وقت شما بخیر دوستان و شنونده های ارجمند. از برنامه های نیمروزی رادیو دری برونمرزی جمهوری اسلامی ایران به اتفاق دیگر همکارانم همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. توجه شما را به برنامه بعدی جلب میکنیم.
یا علی مدد، جوان پیر شدم یا علی مدد، بودم جوان پیر شدم یا علی مدد، بودم غنی فقیر شدم یا علی مدد، بودم غنی فقیر شدم یا هرگز دم خوشی ندیدم در تمام عمر، هرگز دم خوشی ندیدم در تمام عمر، با درد و غم یکسان شدم یا علی مدد، با درد و غم یکسان شدم سال ها فتاد سر خواب که زل سال ها فتاد سری خواب که زیرم در روزگار حقیر شدم یا علی مدد در روزگار حقیر شدم یا علی مدد جوان پیر شدم یا علی مدد بودم جوان پیر شدم یا علی مدد بودم غنی فقیر شدم یا علی مدد بودم غنی فقیر شدم
ساعت 6 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
محکومیت اقدام اهانت‌آمیز نشریه فرانسوی علیه مقدسات اسلام، پاکستان حمله هوایی بر ننگرهار افغانستان را رد کرد، و تهدید طالبان پاکستان ضد رهبران سیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. در پی اقدام نشریه حتی که شارلی ابدو در توهین به امام و رهبر مستضعفان جهان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی و مدیر حوزه‌های علمیه ایران بر محکومیت این اقدام وقیحانه تأکید کردند. نشریه شارلی ابدو در پی اقدام سخیف خود مبنی بر راه اندازی یک مسابقه بین المللی برای رسم کاریکاتور، ویژه‌نامه 4 جنوری خود را با تصاویری به شدت موهن همراه با الفاظ و عباراتی زشت و توهین‌آمیز و این امر اختصاص داد. در همین راستا و با گزارش ایرنا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران در پی اقدام نشریه حتی که شارلی ابدو در توهین به امام و رهبر مستضعفان جهان در بیانیه‌ای تاکید کرد متهم ردیف اول این ماجرا دولت فرانسه و دستگاه‌های امنیتی این کشور هستند، بازیگرانی که به نام آزادی بیان و به کام مخالفان اسلام و آزادی زمینه را جهت حتاکی به عقاید و مقدسات تعداد بیشماری از انسان‌ها فراهم می‌سازند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران وقاحت نشریه شارلی ابدو را قویاً محکوم کرده و از تمامی ظرفیت‌های خود در پاسخگو ساختن دولت و نهادهای مربوطه در کشور فرانسه در قبال اقدام حتاکانه این نشریه و تنویر افکار عمومی جهان استفاده خواهد کرد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران نیز در محکومیت اقدام اهانت‌آمیز نشریه فرانسوی علیه مقدسات اسلام با اشاره به این که بی تردید این حرکات شنیع طراحی شده اتاق‌های فکر غربی در راستای جنگ ترکیب شناختی و رسانه‌ای علیه مسلمان است تاکید کرد، ملت مسلمان ایران ضمن اعلام انزجار و خشم شدید از این گونه اقدامات نفرت‌آمیز دولت فرانسه را مسئول عواقب این اهانت بی‌شرمانه علیه مقدسات مسلمانان جهان می‌داند. همچنین آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران در بیانیه‌ای اقدام وقیحانه نشریه فرانسوی با ساحت رهبر معظم انقلاب اسلامی را شدیداً محکوم کرد و از تمامی دولت‌های اسلامی، دولت‌های مستقل و آزاد، قوه مجریه و دستگاه قضایی، وزارت خارجه و سایر نهادهای جمهوری اسلامی ایران خواست همه توان خود را برای برخورد با این اقدام ناپسند و پیشگیری از وقوع مجدد چنین جنایاتی با کار گیرند. وزارت امور خارجه پاکستان گزارش‌ها در مورد حملات هوایی ارتش پاکستان و مواضع گروه طالبان پاکستان در ولایت ننگرهار افغانستان را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای با رد اخبار منتشر شده در مورد حملات جنگنده‌های این کشور به مواضع گروه تحریک طالبان پاکستانی در ننگرهار در شمال شرق افغانستان اعلام کرد عملیات ضد جنگجویان این گروه در قلمرو افغانستان بی اساس است. پاکستان در حالی حملات به قلمرو افغانستان را رد می کند که روز گذشته برخی رسانه ها گزارش داده بودند که جنگنده های این کشور اهدافی را در ننگرهار بمباران کردند. همچنین بر اساس گزارش ها نظامیان پاکستانی در پی عملیات در وزیرستان جنوبی دست کم 11 عضو TTP از جمله یک فرمانده آن را به هلاکت رساندند. این رویداد پس از آن رخ می‌دهد که بر اساس نشست شورای امنیت ملی پاکستان این کشور عملیات پاکسازی علیه طالبان پاکستانی را تشدید کرده است. گروه موسوم به تحریک طالبان پاکستان نخست وزیر، وزیر خارجه و رهبران احزاب پاکستان را به ترور تهدید کرد. در بیانیه گروه طالبان پاکستان با صراحت شهباز شریف نخست وزیر و بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه به مرگ تهدید شدند. در این بیانیه آمده است هدف ما نیروهای شناخته شده سیاسی و امنیتی پاکستان هستند که برخلاف منافع این کشور به خواست غرب عمل می کند. تهدید تحریک طالبان پاکستان دو روز پس از آن مطرح شد که نهاد عالی امنیتی پاکستان کمیته امنیت ملی بر عزم خود مبنی بر عدم تحمل تروریسم در این کشور و مقابله با هر نهادی که به خشونت متوسل می شوند تأکید کرد. نخست وزیر عراق در دیدار هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان تأکید کرد تمام طوایف و قشرهای مردم عراق در کنار مردم افغانستان ایستاده اند. محمد شیا سودانی در این دیدار با تأکید بر حمایت عراقی ها از مردم افغانستان افزود پیروی از رویکرد گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز، نفی خشونت، تکیه بر اصل مشارکت و تضمین حقوق آحاد جامعه از مهمترین اصول دستیابی به افغانستان با ثبات است. در این دیدار اوضاع عمومی جهان اسلام و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی پیش روی ملت‌های اسلامی بررسی شد. هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان اخیراً برای دیدار با بزرگان عراق راهی این کشور شده است. ریزش کوه در بدخشان کارگران را داخل معدن گرفتار کرد. در پی وقوع زمین لرزه شب گذشته و ریزش کوه در ولسوالی یامان بدخشان 10 کارگر یک معدن طلا در داخل معدن گرفتار شدند. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که بر اثر ریزش کوه ورودی یک معدن طلا در روستای خیرآباد ولسوالی یامان بسته شده و حدود 10 کارگر از 15 ساعت پیش در داخل معدن گرفتار شدند. با این حال به گفته برخی منابع تا کنون مردم محلی توانستند دست کم 2 تن از معدنچی‌ها را نجات دهند. این حادثه در پی وقوع زمین لرزه 5.9 ریشتری شب گذشته روی داده که مرکز آن ولسوالی جرم ولایت بدخشان بوده است. طالبان در بدخشان شمار افراد گرفتار در معدن طلا را 3 تن اعلام کرده و از اعزام تیم‌های نجات به این منطقه خبر دادند. معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران از تحصیل 94,000 دانشجوی خارجی در ایران خبر داد. هاشم داداشپور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران در دومین روز از اجلاس دو روزه رئیسان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با اشاره به جذب دانشجویان بین المللی گفت تعداد دانشجویان خارجی اکنون حدود 94,000 دانشجو است و 107 دانشگاه مجوز جذب دانشجوی بین المللی را دارند که این روند بر اساس آیین‌نامه های جدید این حوزه ادامه می یابد. رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران و تنوع جذب دانشجویان بین الملل اشاره کرد و گفت بیشتر تمرکز ما بر جذب دانشجویان عراقی و افغانستانی است و 56,000 دانشجو از عراق و 33,000 دانشجو از افغانستان جذب شده اند. مردم ولایت‌های مختلف یمن ضد ادامه محاصره همه‌جانبه این کشور و تجاوزات ائتلاف سعودی راهپیمایی گسترده‌ای برگزار کردند. هزاران نفر از مردم یمن صبح امروز در راهپیمایی بزرگی در ولایت‌های مختلف این کشور ادامه محاصره یمن و تجاوزات نظامی ائتلاف سعودی ضد این کشور را محکوم کردند. در این گزارش آمده است این راهپیمایی بزرگ در شهر صنعا پایتخت یمن و دیگر شهرهای این کشور برگزار شد. تلویزیون دولتی روسیه اعلام کرد آتش‌بسی که ولادیمیر پوتین دستورش را داده بود از ظهر امروز در سراسر خط مقدم اوکراین اجرایی شده است. آتش‌بس یک جانبه روسیه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور دستورش را داده بود از ظهر امروز به وقت مسکو در سراسر خط مقدم اجرایی شده است و تا پایان روز 7 جنوری ادامه خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که از ساعت 12 روز 6 جنوری تا ساعت 24 روز 7 جنوری در اوکراین آتش بس برقرار خواهد بود. رئیس جمهور روسیه توضیح داد دلیل این تصمیم آن است که به مسیحی های ارتودکس اجازه داده شود در مراسم کلیسا شرکت کنند. کرملین از اوکراین هم خواست اعلام آتش بس کند. اوکراین به اقدام روسیه در اعلام آتش بس موقت یک جانبه واکنش نشان داد و آن را ریاکارانه توصیف کرد. سازمان ملل متحد در واکنش و پیشنهاد آتش بس موقت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین گفت این نهاد بین المللی از هر تلاشی برای پایان این جنگ که در راستای منشور سازمان ملل متحد باشد استقبال می کند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبر. محکومیت اقدام اهانت‌آمیز نشریه فرانسوی علیه مقدسات اسلام. پاکستان حمله هوایی بر ننگرهار افغانستان را رد کرد. و تهدید طالبان پاکستان ضد رهبران سیاسی. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیم شما عزیزان شنونده شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. روابط بین مقامات پاکستان و طالبان در پی افزایش حملات و اقدامات خشونت‌آمیز تحریک طالبان پاکستان تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد. در 11 دسامبر درگیری مرزی بین نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در چمن دست کم جان 8 شهروند پاکستانی را گرفت. گفتگوها برای کاهش تنش نیز چشم‌انداز مثبتی ندارد و درگیری‌های مرزی همچنان ادامه دارد. سرکرده تحریک طالبان پاکستان میگوید از داخل خاک پاکستان علیه دولت این کشور و جنگ ادامه خواهیم داد و با روحیه و سلاحی که داریم می توانیم چندین دهه به جنگ ادامه دهیم. پاکستان مدعی است که حملات علیه این کشور در داخل خاک افغانستان تحریزی می شود و تحریک طالبان پاکستان در این کشور پناه گرفتند. گروگانگیری اخیر این گروه منجر به کشته شدن 33 تن از اعضای آن شده و کارشناسان نسبت به ادامه درگیری ها هشدار می دهند. در این باره ابتدا نظرات اصخایی می کنم. در همین زمینه همکارم سید باقر حسینی با منگل شیرزاد استاد دانشگاه گفتگو کرده است.
ببینید شما از روزی که حکومت پاکستان در سال 1947 به اصطلاح تولد شده، از همان روز تنش‌ها در بین افغانستان و بین پاکستان موجود است. به خاطر اینکه که پاکستان یک مشکلی که با ما دارن و ما مشکلی که با اونا دارن، مسئله خط فرضی دیورن است. تا که خط به رسمی شناخته نشود، پاکستان با بهانه های گوناگون مشکلات با افغانستان و ملت افغانستان مشکلات خلق میکنن. چی با رژیم های گذشته و چی با رژیم موجودی امارت اسلامی افغانستان. دیگه ما میگم که اگر پاکستان این شکایت میکنن و میگن که تی تی پی در داخل خاک افغانستان قرار داره و علیه خاک زنا به اصطلاح فعالیت میکنن، دیگه ما فکر میکنم که بهتری خواهد بود که نه اسناد و شواهد را جمع آوری کنن و ملل متحد خصوصا شورای امنیت با می خاطر است که تنش‌هایی که در بین دولت ها و خصوصا دولت هایی که با هم مرز هستند و مشکلات مرزی دارند، این اسناد خود با میز مذاکره ملل متحد ارائه بکنن که این مسئله از طریق مذاکره و تفاهم و مباحثه حل شود. اخطارهایی که پاکستان و افغانستان میتونم فکر میکنم که یک اشتباه بزرگ سیاسی است که پاکستانی جرأت میکنند. ملت افغانستان ملت است که در جنگ و در مبارزه و به اصطلاح یک تاریخ و گذشته و یک پیشینه بسیار روشن دارند. ببینین در اینجا انگلیس ها 3 دفعه در اینجا حمله کردن، همین قسم اتحاد شوروی سابقه در اینجا حمله کردن، امریکای جهان خوار نظام فاسد امریکایی شما میبینین که با موجودیت شمول ناتو در اینجا آمدن و سرخا که افغانستان حمله کردن و در اینجا آمدن، مدت همی خاک تحت سلطش بودن ولی با چی رسوایی از این خاک بر آمدن. پاکستانی جرات نکنن این طور اختاره رو برای افغانستان میتن. بهتری است که ملل متحد یا داره ملل متحد موجود هستن، هر شکایت که دارن برن در روز شکایت خود بکنن و اسناد و شواهد رو قرائن رو جمع آوری کنن و ببرن در روز مسئله روشن شود. دومی است که ببینین طالبای افغانستان 20 سال با تی تی پی یک جا زندگی کردن در یک محیط است، نگاه دین و مذهب و زبان و با هم مشترکات خیلی نزدیکی دارن. اگر مثلا اونا میاین و پاکستان ادعا میکنن که از خاک افغانستان سر ما حمله میکنن، ما فکر میکنم اشتباه میکنن، بخاطر ازی که مرزی که بین افغانستان و پاکستان شریک هستن اونا اکثرشان دموج هستن و اونا ادعای زیر میکنن که این خط سرحدی که موجود هستن در این تی تی پی که در اوجا مثلا برای پاکستان مشکلات را خلق کردن، اکثرشان در اوجا زندگی میکنن و اونا این خاک مربوط به افغانستان میدانن. این که پاکستان این خاک او طرف دیورن به اصطلاح که از خاک و از تنی به افغانستان جدا شدن، این اصلا خاک افغانستان هستن. اگر اینا ایره دلیل میگیره که در خاک افغانستان هست، درست است او خاک از ما هستن ولی امروز و فعلا تحت تسلط پاکستان است. به این اساس ما میگم که اونا اگر ادعا میکنن درست است، ایدایش درست است، ولی که این طرف خط دیورن طرف افغانستان اگر اینا موجود باشن بفرماین اسناد و شواهد خود ارائه کنن که جهان رو ببینن و افغانستان باید این مورد ملامت بسن. در حالی که طالبا بارها گفته که هیچ وقت خاک افغانستان ضد یک کسی یک دولت دیگه استعمال نخواهد شده.
آقای شیرزاد، شما اشاره کردین که طالبا همیشه اعلام کرده که از خاک افغانستان علیه همسایگان تهدید نمیشه، اما موضع روشنی هم در قبال تحریک طالبان پاکستان ارائه نداده. به نظر شما موضع سریع حکومت طالبا در قبال تی تی پی چی است؟
ما فکر میکنم که از نگاه طرز تفکر و از نگاه مسائل دینی و خاتم دین و مذهب که به این شریک هستن، ولی که فیزیکلی آدم بگوید که نه فیزیکلی در افغانستان موجود است، ما اطلاع از اون نداریم. اگر موجود است در قسمت های سرحدات ببینیم، ما با پاکستان در حدود 2600 کیلومتر تقریبا سرحد داریم و این سرحدات در اوجا که زندگی میکنه این سر افغانستان با اصطلاح افغانستان در این ملامت نسازه، بده جو که در اوی سرحدات نسازه حکیمت افغانستان موجود هستن و نه فکر میکنم که حکیمت کلی پاکستان در اوجا موجود است. و این اساس دیگه اینا اگر دقیقا میفهمه که در خاک افغانستان است، اینا خو سیاره های جاسوسی دارن، عکسایش ببینن بگیرن و فرماین جمعوری کنن و برای ملل متحد تا مشکل حل شد.
خواسته اسلام آباد از حکومت طالبان نابودی و اخراج تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان است و طالبان هم در مقابل بارها تاکید کرده که از خاک افغانستان حمله متوجه همسایگان نخواهد بود که شما به او اشاره کردین. در چنین شرایطی آیا یک راه حل بینابینی سیاسی را میتوان متصور بود که بر اساس او نه طالبان افغانستان برای حفظ روابط با اسلام آباد مجبور به درگیری با تحریک طالبان پاکستان باشد و نه دولت اسلام آباد به حمله نظامی به خاک افغانستان دست بزنه؟
در طول یکقدر وقتی که پاکستان تولد شده شما میبینین اعمالی که علیه ملت خود انجام دادن، رویه‌ای که و سیاستی که علیه خصوصا پشتونها و کسایی که در سرحدات زندگی میکنن در حدود 20-22 میلیون، سیاستی که در مقابل زنا اختیار کردن و سیاست و ظلم و ستمی که سر زنا کردن، بازارها نفرشان تا امروز به اصطلاح درک هستن و از او به اصطلاح هیچ معلومات نیست اینا زنده هستن یا مرده. سیاست به اصطلاح ماندانه، سیاست دشمنانه که علیه دی مردم گرفتن، اینا مجبور شدن که بالاخره صلاح را ورداشتن و علیه حکومت پاکستان به اصطلاح مبارزه را شروع کردن. این مسئولیت افغانستان نیست که اینا را به اصطلاح برشان نشاندهی کنن یا بگوی که در فلان جای است و در فلان جای است. اینا خودشان دست به کار شو و تلاش بکنن. هیچ کس و هیچ دولتی مسئولیت امنیت دولت‌های دیگر به دوش نداره. اینا اعمال را انجام بدن که ملت با او امراه شو. شما میبینید که ملت پاکستان از حکامشان به اصطلاح به بینی آمده و نان همه خواهی که دیگر تحت حاکمیت حکومت نظامی زنات زندگی بکنن. اما اساس است که چی علیه حکومت ملکیشان و چی علیه قدرت نظامیشان، مردم خصوصا مردم پشتون همشان مخالف هستن و صلاح را به دست گرفته و علیهشان مبارزه شروع کرده. سیاست خود تغییر بیتن و لا با ملت خود نزدیک بسازده، روز و روز ملت از تویشان فاصله میگیرن.
با توجه به اظهار نظری که مقامهای دو کشور داشته، خب همچنین مقامات پاکستان و همچنین مسئولین حکومت افغانستان، چقدر یه احتمال وجود داره که دو طرف به سمت چنین توافقی پیش بروند که مشکل پیش نیاید و یا مسئله نظامی به وجود نیاید بین دو کشور؟
ببینید، در اینجا دو مشکل موجود هستند. مشکل پاکستانی است که از نگاه اقتصادی روز به روز حالتش خراب میشه. مشکل نظامی و امنیتشان روز به روز خراب میشن. افغانستان در مشکلات اقتصادی به اصطلاح گیر ماندن، مجبور هستن که بعد از یک مخاصمت و یک بدبینی و یا به اصطلاح یک شکررنجی که بین دولت ها صورت میگیرن، بالاخره مجبور میشن که پاکستان بیاین با افغانستان به اصطلاح در میز مذاکره بشینن و بالاخره این مشکل از طریق مفاهمه و مذاکره و از حسن تفاهم که بین دولت ها که ملل متحد در منشورشان تذکر داده که هر وقت بین دولت های تو تشنج وجود نیست، چه تشنج مرزی و چه تشنج اقتصادی و سیاسی و نظامی، بالاخره از طریق مذاکره حل و فصل میشه و حسن همجواری و امو اصولی که در بین دو دولت ها موجود هستن، امو اصولی دو دولت همسایه را، اینا باید اینا مجبور میشن که رو در نظر بگیره و بالاخره یک روزی خواهد بود که هر دو طرف با یک تفاهم برسه که دیگه این تشنج در بین دولت ها موجود نباشه.
تا قبل از این رقم تصور میشد که حکومت پاکستان حمایت همه جانبه از طالبان افغانستان داره. پس از اینکه حکومت طالبان در افغانستان مستقر شد و قدرت در دست گرفت، روابط دو کشور افغانستان و پاکستان دچار تحولات شد و او تحلیل ها به گونه میشه گفت که نادرست از آب در آمد و اکنون ما شاهد تنش های بین دو کشور هستیم. به نظر شما آیا این تنش ها حالت زرگری داره یا واقعا این تنش ها جدی هست و ممکنه به مراحل سختری هم برسه؟
ببینین، این تنش ها زرگری نیست، بلکه عملا صورت گرفتن. پاکستان معمولا در امور افغانستان مداخله به شکلی چی به شکلی به اصطلاح مستقیم و چی بعضی اوقات به شکل غیر مستقیم در امور افغانستان مداخله میکنن. به این اساس است که در بین طالبان اشخاص است که منافع ملی مملکت خود مقدم میبینه نظر به منافع دیگر، و هر کس کوشش میکنه که سیاست های داخلی خود و چه خارجی خود در تحت روشنی و تحت حمایت منافع ملی خود عیار بکنند. وقتی که میبینند یک تعدادشان از طلبای افغانستان که وقتی که پاکستان به امور افغانستان مداخله میکنند، اونا طبعا که مؤسسات ملیشان به اصطلاح برافروشته میشود، سیاست های به اصطلاح یا به اصطلاح صحبت های علیه زنا میکنند، ولی این معنی زیر ندارن که افغانستان در امور پاکستان مداخله میکنه یا کسی که مخالف پاکستان از در اینجا اونا تربیه بکنه و دیگه از خاکشان در اونجا روان بکنه که اونجا تخریبات بکنه و بالاخره فعالیت های نظامی بکنه. ما فکر میکنم که اصلا در اینجا مسئله ایشان که درست است که یک کسی یک وقتی با یک کسی کمک میکنن، با طالبا کمک کردن و چی نگاه نظامی و چی سیاسی و اقتصادی کو کمکای کردن، از این کس انکار کرده نمیتونه. ما سالها در اونجا زندگی کردیم و به اصطلاح ما را حمایه کردن، البته حمایه هم به خاطر حفظ خودشان که سر ما به اصطلاح قدرت بزرگ به اصطلاح چیز کردن شکستاندن و جلوی امو یرغل و به اصطلاح بگویم جلوی امو حرکت و حمله کمونیستا را به طرف پاکستان و همه افغانا گرفتن، چی طالب بودن و چی غیر طالب بود. ولی وقتی که منافع ملی مطرح میشه، بعض لوک و مکاو چیزایی به اصطلاح در قدم و در مرحله دوم است نظر به منافع ملی.
گفتگوی بود از همکارم سید باقر حسینی با منگل شیرزاد، استاد دانشگاه، در ارتباط با تنش‌ها بین پاکستان و طالبان. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی هم گفتگوی انجام داده با محمد حبیب یاسین، آگاه مسائل سیاسی و رئیس حزب بیداری ملی فلاح.
در ادامه تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان، وزیر امور داخلی پاکستان در نشست خبری گفته است که هیچگاه نگفته که کشورش بر افغانستان و اهدافی در این کشور حمله خواهد کرد. رانا ثناءالله وزیر امور داخلی پاکستان افزوده بر اساس فیصله کمیته امنیت ملی پاکستان در مورد مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان باید با حکومت طالبان گفتگو شود. پیشتر هم گفته بود که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان مخفیگاه دارد و این کشور صلاحیت قانونی دارد تا بالا این مخفیگاه ها حمله کنند. از سوی دیگر هم نیروهای حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی ظهر دیروز برای مدت کوتاهی بار دیگر در دروازه مرزی ترخم درگیر شدند که این درگیری با کشته شدن یک نیروی حکومت طالبان منجر شد. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با آقای محمد حبیب یاسین، آگاه مسائل سیاسی و رئیس حزب بیداری ملی فلاح. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول ارزیابی شما در این مورد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی بر جغرافیای افغانستان و کسب زعامت 40 میلیون ملت مسلمان و مظلوم و نادار افغانستان، راستی هم که بین افغانستان و پاکستان امید به این بود که مناسبات خوب شود و پرابلم های قبلی حل شود در یک فضای بسیار خوب گفتمانی، اما متاسفانه دیده شد که باز هم کماف سابق مثل گذشته، در خصوص در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی که 20 سال گذشته یک سلسله درگیری های مرزی بین نیروهای امنیتی پاکستان و نیروهای امنیتی مرزی افغانستان که مربوط به امارت اسلامی بوده صورت گرفت و این مایه تأسف و تعلم است. براستی هم که مردم افغانستان خواهان درگیری حکومتهایش با همسایه‌هایش هرگز نبوده، نه تنها نبوده، بلکه مردم افغانستان دوست دارند تا حکومتهای افغانستان با همسایه‌های خود مثل پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه مناسبات خوب، درست، برادری و همجواری و عدم مداخله در امور همدیگر و برقراری روابط اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و کلتوری باید باشد به می اساس. اما متاسفانه که این درگیری مرزی بین نیروهای هر دو طرف صورت گرفت. به عقیده ما هستند دسته هایی که از طرف استخبارات کشورهای دور به خاطر متشن ساختن اوضاع منطقه خصوصا بین افغانستان و پاکستان در اینجا دستن در کار است. ما از طریق رسانه ها همیش گفتیم، حتی در زمان جمهوریت ما هم طریق رسانه ها به زعمای افغانستان و زعمای جمهوریت گفته بودم که باید به هر شکل که میشه افغانستان با همسایه های خود با پاکستان و ایران و کشورهای آسیای میانه و چین مناسبات خوب دوستانه داشته باشن، کوشش شد اگر مشکلات مرزی که بین این کشورها وجود داره، افغانستان و این کشورها وجود داره، تای گفتمانی ها و دیالوگ مسئله را حل بکنن.
درست جناب یاسین، حالا ادعاهایی وجود داره، چندین بار هم در نقاط مرزی تنش صورت گرفته و در تازه ترین مورد وزیر امور داخلی پاکستان هم گفته که باید گفتگو صورت بگیره با حکومت طالبان در این باره. نظر شما در این باره چی است؟
بله، این اداره مقامات جمهوری پاکستان نسبت به مقامات امارت اسلامی دارن که گویا به قول از اونا تحریک اسلامی طالبان پاکستانی در نوار مرزهای مربوط به افغانستان مراکز داره و از این طریق عملات خود بالای خاک پاکستان انجام میتن. گرچه خب من حیث یک تحلیلگر تا کنون یک موردی را ندیدیم که در افغانستان یا در خاک افغانستان کدام مرکز مربوط به گروه مسلح تحریک اسلامی طالبان پاکستانی وجود داشته باشند، به خاطر از این که خود رهبرای محترم امارت اسلامی بهتر درک میکنن مشکل این موضوع را. اگر واقعا این کار وجود داشته باشه، ایدای از اونا واقعا داشته باشه، خب من فکر نکنم وجود داشته باشه. با آن هم امیدوارم که مقامات محترم امارت اسلامی طی گفتمانهای مقامات محترم حکومت پاکستان را متقاعد بسازن که نیروهای مسلح تحریک اسلامی طالبان پاکستانی در خاک افغانستان نبوده، بلکه در مناطق اونا هستن که او مناطق قبایل آزاد که نه حکومت پاکستان در او حاکمیت دارن و نه حکومت افغانستان، مناطق آزاد هستن، از او طریق اینا اوجا اونا مراکز دارن، از اون طریق عملات خود انجام میده. با آن هم من خواهشم از رهبرهای محترم امارت اسلامی ایست که بر شکل که میشه بین نیروهای پاکستان، بین نیروهای نظامی پاکستان و نیروهای نظامی تحریک اسلامی طالبان پاکستانی مذاکرات برا پرتن و میانجیگری بکنن، اینا را در یک اینا را مشکلی که هستن حل شوه و تا درگیری از بین بره. و به خاطر از این که اگر در افغانستان درگیری وجود می داشته باشه یا در پاکستان درگیری وجود می داشته باشه، به ضرر منطقه است، به ضرر پاکستان است، به ضرر افغانستان است، این در مجموع به ضرر منطقه است. ما امیدوارم که این مشکل حل شوه و رهبرای محترم امارت اسلامی در قسمت حل مشکل جدی و کوشا باشه.
بله، علاوه بر این در طول 16 ماه گذشته ما میدانیم که در افغانستان حملاتی صورت گرفته که اکثریت را هم داعش بر عهده گرفته و همچنان دیگر گروه های هراس افغان. سوال من این است که حکومت طالبان در این خصوص با در نظر داشته تعهداتشان چگونه عمل کرده؟
طوری که شما بهتر میدانین قبل از پیروزی امارت اسلامی بر جغرافیای افغانستان و مسلط شدنشان به کشور افغانستان، در دوحه مذاکراتی که بین هیئت‌های مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا بر رهبری آقای خلیل‌زاد و هیئت مذاکره کننده امارت اسلامی بر رهبری آقای مولوی صاحب عبدالغنی برادر وجود داشت، در تفاهم‌نامه‌ای که سرانجام بینشان صورت گرفت، جانب تحریک اسلامی طالبان افغانی تعهد سپرده بودند که هیچگاه از خاک افغانستان و کشورهای همسایه و دور نزدیک عملات صورت گرفته نمیتونه و به هیچ گروه اجازه را نمیده که چنین عمل تروریستی را از خاک افغانستان و کشورهای همسایه و دور نزدیک انجام بدن. این تعهد سپرده بودن به می اساس. حالا هم خب یک چیز خدمت شما عرض بکنم که هنوز در افغانستان ثبات به وجود نامده، هنوز تحریک اسلامی طالبان یا امارت اسلامی امارت اسلامی افغانستان درست نتانستن که در سرتاسر افغانستان یا مرزهای افغانستان نظم و ثبات و دسپلین نظامی و اداری و امنیتی را حاکم بسازند.
گفتگوی شنیدید از همکارم زهرا سلطانی در کابل با محمد حبیب یاسین، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با افزایش تنش‌ها بین پاکستان و طالبان افغانستان، که خب شما عزیزان شنونده میدانید که درگیری‌های مرزی وجود داشته و همینطور بحث بسیار جدی TTP یا تحریک طالبان پاکستان، که پاکستانی‌ها مدعی هستند که اینا در داخل افغانستان پایگاه دارن، از داخل افغانستان وارد پاکستان میشن و عملیاتشون انجام میدن، و از اون طرف طالبان افغانستان مرتبا در ارتباط صحبت میکنن که از خاک ما بر علیه هیچ کشوری تهدیدی صورت نمیگیره و تحریک طالبان پاکستان یا همون TTP در داخل پاکستان پایگاه‌هایشان هست و عملیات‌های خودشان را هم از داخل پاکستان انجام میدن. خب به این ترتیب ما با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا بخش بعدی خبر با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
سپاسگزاریم از همکاران محترم ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه ترین رخدادها و گزارش های سیاسی را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. در ادامه با شما هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
اشعار سیاسی مختلف بیاید در میکنم، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
بیموشی آقای
دنی فرصت و فضای بسیار ایدئال برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام باید خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه همونطور که در جریان هستید مهمترین تحولات افغانستان را بررسی میکنیم. حدوداً 20 دقیقه خدمتتون هستیم. دوستای عزیزی که علاقمند هستن برنامه را از طریق سایت ما دنبال بکنن، میتونن که به آدرس ما مراجعه بکنن، parsuday.ir/dar. خدمتتون هستیم. اما نخواست عناوین مهم برنامه. بزرگداشت یاد سردار دلها در افغانستان. واکنش ها به تهدید پاکستان و تاکید ایران بر تحکیم صلح و ثبات در افغانستان. بزرگداشت یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی افغانستانی ها به صورت گسترده برگزار شد. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ژانویه 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همراهانش به شهادت رسید. همزمان با 3 سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ادای احترام مردم آزاده در گوشه و کنار جهان به این قهرمان جبهه مقاومت، مراسم‌های مختلفی نیز در افغانستان برای بزرگداشت این شهید جانفدا برگزار شد. جامعة المصطفی العالمیه در افغانستان روز چهارشنبه در مراسمی میزبان جمعی از مردم و شخصیت‌های افغانستانی بود که برای ادای احترام به شهید حاج قاسم سلیمانی حضور یافته بودند. همچنین مراسمی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف برگزار شد. همچنین اقشار مختلف مردم افغانستان با گردهمایی در مرکز فرهنگی ایران 3 سالگرد شهادت سرلشکر قاسم سلیمانی را گرامی داشتند. همکارمان آقای قریشی از کابل گزارشی دارد در همین باره.
از 3 سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی و 2 رویداد نگین سلیمانی اسوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. در این محفل شمار از نویسندگان و شاعران با سروده‌هایشان از این سردار سرافراز اسلام گرامی داشت به عمل آورده و رای او را به خاطر عزت اسلام و مسلمین جاودانه خواندند. در این محفل غلامرضا نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در سخنانش به ابعاد مختلف شخصیتی و زندگی مبارزاتی حاج قاسم سلیمانی اشاره نموده او را مرد خواند که حرکتش جز برای خدا و عزت اسلام نبود. توریست ها، سیونیست ها و امریکایی ها را در نقاط مختلف شرق میانه به زانو در آورد و دیدگاه آمریکایی ها در خاور میانه جدید را به خواب تعبیر ناشده مبدل کرد. در مراسم بزرگداشت از سردار سلیمانی واحدی مدیر حلقه ادبی پردیس واژه عشق و شهادت را مورد کنکاش قرار داده گفت سردار به خاطر معشوق و عزت امت از خود و تعلقات خود به خاطر عشقی که به الله و مسلمانان و امت داشت گذشت. در این محفل جمعی از علاقمندان و عاشقان حاج قاسم سلیمانی و استادان دانشگاه، علما، شاعران، کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران و شهروندان کابل پایتخت افغانستان شرکت ورزیده بودند و از این سردار بزرگ اسلام بزرگداشت و عمل آوردند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
خب، گزارش همکارمان آقای قریشی بود. همکار دیگر ما خانم زهرا سلطانی در کابل هم نظر تعدادی از شهروندان افغانستانی را پرسیده درباره شهید سلیمانی. دعوت میکنم که بشنوی صحبت های چند تن از شهروندان افغانستانی را.
یادم است که دانشگاه بودم، خبر شهادتشان از یک از همسینفیم شنیدم، بسیار جگرخون شدم، برای شخصیت بزرگشان احترام قائل بودم و هستم.
واقعا خبر تکان دهنده بود. ایشان شخصیت بزرگی بود، نه تنها در بین مردم ایران بلکه در بین تمام مسلمانان جهان. فرد بسیار بزرگ و شجاعی بود.
این شهید را ممتاز کرده بود ولایت مداری این سردار بود که واقعا ما در زندگانیش مشاهده کردیم و از کارکردهایش متوجه این ویژگی ها می شویم.
اما افغانستانی های مقیم ایران هم در مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی حضور چشمگیری داشتند. از جمله مراسمی برگزار شد از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در مشهد. دکتر سید جواد وحیدی مسئول این بنیاد در این باره توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
هدف از برگزاری این مراسم تجلیل از مقام شهید سلیمانی، ترویج و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت و تفکر مقاومت، مدیریت جهادی و میدانین که تفکر جهاد و مقاومت در این دو دهه اخیر مخصوصا مشکلات زیاد و فتنه‌های عمیق و بزرگی را از منطقه و جهان اسلام برطرف کرده است. نقش شهید سلیمانی در ترویج و تعمیق این فرهنگ، فرهنگ ایثار، شهادت و جهاد و مقاومت، نقش بی‌بدیلی بود. این که ملت لبنان، فلسطین، ملت عراق، ملت افغانستان توانستند در مقابل متجاوزان و توطئه‌های بزرگ استادی کنند، شهید سلیمانی با نقش مستشاری که در کنار این ملت‌ها و مقاومین داشت نقش برجسته‌ای بود. لذا با این هدف، با حضور سخنرانان از برادران اهل سنت، سخنرانان از دانشگاه و حوزه و اقشار مختلف و اقوام مختلف افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، این همایش شکل گرفت که الحمدلله به صورت موفقیت‌آمیز برگزار شد.
افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، بر لزوم خودداری پاکستان از تهدید و زور آزمایی ضد افغانستان تاکید کرد. پس از تشدید درگیری های سرحدی و حمله عناصر تروریستی به سفارت پاکستان در کابل در هفته های اخیر، مقام های اسلام آباد بارها حکومت طالبان افغانستان را به حمایت از تروریسم و پناه دادن به تروریست ها متهم کردند. اخیراً مقام های پاکستانی از جمله وزرای دفاع و داخلی پاکستان گفتند که گروه تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان ضد نیروهای ارتش آن کشور عملیات انجام می دهد. ادعایی که طالبان افغانستان آن را بی اساس دانستند. در این زمینه وزیر داخلی پاکستان گفته ارتش این کشور حق دارد به گروه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حمله کند. این موضوع واکنش های زیادی را در داخل افغانستان به دنبال داشت. نظر محترم حسین هادی، آگاه مسائل سیاسی را در این باره دعوت میکنم بشنوید.
در قبال تهدیدات و مسائلی را که پاکستان در طی چند روز اخیر مطرح میکنه در مورد افغانستان و ای که حمله میکنه بر طالبان پاکستانی که در خاک افغانستان قرار گرفتن، پاکستان برای که یک مبارزه مؤثر بکنه در قبال ناامنی و مشکلاتی که وجود داره، باید سری بزنه بر سیاست‌های خودش در چندین دهه قبل که اقدامات و برنامه‌هایی را انجام داده و در حقیقت خروجی او سیاست‌های آمریکا ناامنی، بی‌ثباتی و مشکلاتی است که فعلا دامنگیر یک کشور میشه. از اون طرف دیگه مسئله تی تی پی یا طالبان پاکستان هست. طالبانی که در طی 20 سال اخیر طالبان افغانستان در درون خود جای دادن، استقبال کردن، کمک کردن و همکاری کردن و با سقوط کابل و حاکمیت جدید، یقینا تی تی پی یک انگیزه جدید پیدا کرده و مبارزات تی تی پی را اگر بخوایم بررسی بکنیم در حملاتی که نسبت به پاکستان وجود داره، از 2 سال قبل حملات این گروه بیش از 900 تا حمله داشته و در حقیقت بیش از 60-65% افزایش حملات گروه تی تی پی را نسبت به دولت پاکستان نشان میده آمارها و ارقام. با توجه به این شرایط فعلا خیلی دیر است که پاکستان به این نتیجه رسیده. در حقیقت پاکستان او چیزی را که کاشته درو میکنه و احساس پاکستان این بود که بعد از سقوط حاکمیت جمهوری اسلامی و وجود آمدن امارت اسلامی میتونه از طریق طالبان افغانستان بر طالبان پاکستان هم مسلط شود و در هم اوائل حاکمیتش هم تمام تلاششان بر این بود که یک اقدامی صورت بگیره از جانب سراج الدین حقانی یا دیگر بزرگان و مسئولین امارت اسلامی تا بتونن به صورت ریشه‌ای کشمکش و مشکلاتی که بین طالبان پاکستان و دولت پاکستان وجود داره بتونن اونا را حل و فصل بکنه. تی تی پی بیش از 15% جمعیت پاکستان را تشکیل میده و طبعا یک جمعیت بسیار قابل توجه و کلانی هست. سنت‌هایشان، ارزش‌هایشان، آداب و رسومشان با طالبان افغانستان یکی هست و طبعا با توجه به پیروزی امارت اسلامی اینا روحیه جدید گرفتن و نخواستن که با دولت پاکستان توسط امارت اسلامی باید توافقنامه بلند مدت هم دست پیدا بکنند. یک توافقنامه صلح موقتی امضا شد ولی در نهایت دوباره کشمکش ها اینا افزایش پیدا کرد و چند وقت قبل ما شاهد یک حملاتی بودیم در گروگانگیری که صورت گرفت و اونا تاکیدشان برای بود که ما از طریق طیاره ما را باید به افغانستان منتقل بکنن. این کشمکش ها وجود داره و احتمالاً با توجه به دولتی که شهباز شریف در رأس او هست این درگیری ها و این مشکلات لفظی و این فشارها و این زورگویی ها افزایش پیدا بکنه. از اون طرف هم می‌بینیم که ما مقامات امارت اسلامی و در این حال مقامات پیشین جمهوری اسلامی اقدامات و مسائل را مطرح میکنند و خیلی صریح و پوسکنده موارد را مطرح میکنند که نباید دولت پاکستان افغانستان تهدید بکنه و باید سری بزنه به سیاست هایی که در چندین دهه داشته و اونا را باید اصلاح بکنه. این مسائلی هست و این کشمکش هایی هست که در حقیقت پاکستان آنجل کشت کرده در آمه کنه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین. در سایت رادیو دری هم برنامه ها بارگذاری میشه، هم برنامه ها را میتونین که به صورت زنده بشنوین و البته خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این هفته در جمع خبرنگاران گفت تحکیم صلح و ثبات در افغانستان در امتداد منافع ایران است و ما برای تشکیل دولتی فراگیر در این کشور تلاش میکنیم. آقای ناصر کنعانی:
جمهوری اسلامی ایران تلاش برای کمک به تحکیم و تقویت صلح و ثبات در افغانستان و کمک به مردم این کشور و ایجاد شرایط بهتری برای زندگی مردم و تأمین امنیت مردم افغانستان و همچنین کمک به تشکیل دولت فراگیر در این کشور جزء سیاست‌های اصولی و مبنایی جمهوری اسلامی ایران هست و اساساً این سیاست‌ها نقشه راه حرکت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با افغانستان به شمار میره.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه تاکید کرد به دلیل همسایگی ایران و افغانستان و سرحدات مشترک میان دو کشور هر اتفاقی که داخل افغانستان بیفتد ایران از آن موضوع متاثر می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در خصوص ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان و کمک ایران در این زمینه نیز تصریح کرد:
در ارتباط با موضوع دانشجویان هم خب ما موضع خودمون رو در ارتباط با تحول اخیری که در ارتباط با موضوع مشکلات و ممانعتی که برای تحصیل دانشجویان دختر اعلام شده رو ما اعلام کردیم. ما تأکید میکنیم ما در خصوص افغانستان مواضع ما مواضع مصلحانه و مشفقانه توأم با اراده و نیت خالصانه جهت کمک به افغانستان و مردم این کشور هست. طبیعتاً به دلیل همسایگی میان دو کشور، امتداد پیوند و دوستی تاریخی میان دو ملت، مرزهای طولانی میان دو کشور، هر اتفاقی در داخل افغانستان بیفته جمهوری اسلامی ایران از اون وضعیت متاثر خواهد شد. ما حتما تأکید میکنیم که تحکیم صلح و ثبات در افغانستان در امتداد مصالح و منافع جمهوری اسلامی ایران هست. تحولات منفی در این کشور که خدای ناکرده منجر به شکل‌گیری شرایط نامطلوب و نامساعد در این کشور بشه وضعیت جمهوری اسلامی ایران رو متاثر میکنه.
اما آخرین مطلب این برنامه در رابطه با ترتیب بودجه ملی سال 1402 هست از سوی حکومت طالبان. در رابطه با این موضوع همکار ما زهرا سلطانی از کابل گزارشی تهیه کرده که دعوت می‌کنم در ادامه بشنوید.
احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه میگوید کار روی طرح بودجه سال مالی 14-102 آغاز شده است و درخواست ها و پیشنهادهای بودجوی را